سپاسگزاریم که در این دقیقه های زمستانی به صدای پایتخت رادیو تهران گوش سپردید. امیدواریم از تلاش و همت همکارانم در مجموعه صدای پایتخت رضایت هم داشته باشید. آنچه که این لحظه به شما تقدیم میشه، برنامه زندگی از رادیو تهران بپرسید، پاسخگوی سوالات شما.
از رادیو تهران بپرسید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام دلدار دلارام، خداوند بخشاینده مهربان، سلام میگیم خدمت همه شما شنوندگان عزیز شبکه رادیوی تهران. امیدواریم از هر کجای ایران زمین که صدای ما رو میشنوید تنتون سلامت باشه. از رادیو تهران بپرسید گروه دانش و اقتصاد رو میشوید که از شنبه تا چهارشنبه هر هفته تقدیم حضورتون میشه. خانم ها و آقایون محترم، خدا قوت، آخر سال هست و همه در تکاپوی انواع کار و تلاش، چه در منزل چه بیرون از منزل. انشالله مشغول به هر کار خدا پسندانهی که هستید، رزق و روزی در زندگیتون جاری باشه. اما در برنامه امروز میخواییم گفتگوی تلفنی داشته باشیم با خانم شیخزاده، وکیل پایه یک دادگستری. شما عزیزان هم میتونید سوالات حقوقی خودتون رو از طریق شماره پیامکی 30094 عنوان بفرمایید. رادیو تهران بپرسید. عزیز، گاهی در زندگی هر کدوم از ما ممکنه مسائل و مشکلاتی به وجود بیاد که نیاز به مشورت با یک وکیل خبره رو در زندگیمون احساس بکنیم و این موضوع خیلی مهم هست، به خاطر اینکه باعث میشه هم بتونیم به حق خودمون برسیم، هم بتونیم راه رو از بیراهه تشخیص بدیم. اما انتخاب وکیل درست خیلی مهم هست برای مشورت و راهنمایی. همونطور که در ابتدای برنامه خدمتتون عنوان کردیم، بنا هست که ما گفتگوی تلفنی داشته باشیم با خانم شیخزاده، وکیل پایه 1 دادگستری. شما عزیزان هم میتونید از طریق شماره پیامک 3094 با ما همراه باشید. خانم شیخزاده سلام، عصرتون بخیر باشه.
عرض سلام و ادب خدمت شما و شنوندگان عزیز، عصر شما هم پرخیر و برکت باشه. در خدمت شما دوستان عزیزمون هستیم.
بله، سپاسگزار شما هستیم. دوستانمون لطف کردن ابتدا که ما موضوع رو عنوان کردیم، خیلی سریع از طریق شماره پیامکی 3094 سوالات خودشون رو پرسیدن، چون میدونن که همیشه وقت کم میاریم ما چهار شنبه ها برای پرسیدن سوالات و شنیدن جواب ها. خانومی با چهار رقم آخر همراه 1527 سوال پرسیدن که برای گرفتن مهریه از همسرم از اداره پنجم مهریه اقدام کردم، ولی همسرم بعد از ابلاغ اجرایی تمام اموالش رو انتقال داده، راهنمایی بفرمایید که باید چیکار کنه؟
بله، در خصوص اینکه بعد از اینکه اجرایی صادر میشه و همونطور که حالا قبلا هم من در خصوص صحبت کردم، ولی سوالات احتمالاً در خصوص زیاد بود، حالا نیاز به توضیح بیشتر داره. زنده باشید. اینکه وقتی که اموال بعد از اینکه اجرایی از طریق حالا دفاتر ازدواج برای مطالبه مهریه اجرایی ابلاغ میشه به خوانده پرونده یا حالا همون همسر زوج خانم، اگر اون شخص اموال خودش رو انتقال بده و خانم بتونه این انتقال رو اثبات کنه، مشمول جرم فرار برای انتقال مال برای فرار از دین میشه و مجازات قانونی براش پیش بینی شده. و اگر این انتقال به اثبات برسه که بعد از صدور اجرایی بوده، خانم میتونه علیه اون آقا شکایت کنه و به هر حال محکومون به و مهریه رو از محل اون مالی که انتقال پیدا شده بعد از اثبات به هر حال توقیف کنه و مطالبه کنه. حتی همه اینا فرآیند طولانی داره و اثبات همین قضایا یکم سنگین و سخته، ولی به هر حال قابل پیگیری هست و اگر به صورت درست و صحیح مطرح بشه، میتونیم به هر حال اون مال رو توقیف کنیم و به حق و حقوقمون به هر حال برسیم.
بله، متشکرم از شما. 1494 سوال پرسیدن که آیا ارث پدری زن بعد از فوتش به همسرش میرسه یا اینکه فقط به فرزندانش تعلق میگیره؟ بفرمایید.
ارث پدری، یه بار دیگه سوالتون بفرمایید.
نوشتن آیا ارث پدری زن بعد از فوتش به همسرش میرسه یا اینکه فقط به فرزندانش تعلق میگیره؟
بخیر، همونجور که حالا تو قانون ارث هم بهش اشاره شده، همونطور که خانوم از همسرش ارث میبره، همسرم یعنی زوج از زوج ارث میبره، شوهر از همسرش ارث میبره. اگر فرزند داشته باشن، خب یک چهارم، یعنی حتی بیشتر از خانوم ارث میبره شوهر، یک چهارم از اموال حالا متوفا بهشون ارث میرسه. اگر فرزند نداشته باشن، یک دومش بهش ارث میرسه. ولی در خصوص حالا ارثی که از سمت شوهر به زن میرسه، اگر فرزند داشته باشن یک هشتم، و اگر فرزند نداشته باشن یک چهارم. یعنی ارثی که از سمت شوهر به خانم میرسه کمتر هستش
از ارثی که از خانوم به آقا میخواد برسه.
بله بله، یعنی شوهر بیشتر از دو برابر خانوم درست. از بله ارث میبره.
بله، متشکرم از توضیحاتتون. آقای کریمی سوال کردن که مستثنیات دین یعنی چی؟
ببینید، در خصوص مستثنیات دین، وقتی شخصی که محکوم به بدهکار هستش و محکوم به پرداخت بدهی خود میشه، اگر اموالی در دست باشه، حالا اون کسی که طلبکار هست که ما به اصطلاح حقوقی بهش میگیم محکوم الله، میتونه بعد از استلام اموالشون اموال رو توقیف کنه، حالا یه فرایندهای قانونی دست اجرای اون حکم مزایده ببره و بتونه حالا طلب خودش رو، حالا محکوم به رو یا همون طلب رو، از اون محل استیفا کنه. مستثنی دین یعنی از جمله دارایی‌هایی هستش که فرد بدهکار دارایی های فرد بدهکار که قابل توقیف نیستش، یعنی که شما نمیتونی اون اموال رو به جای بدهید بردارید به اصطلاح عامیانه. این اموال قانون حالا بهش اشاره کرده، از جمله خونه و لوازم کسب و کار و ماشینی که ماشین کسب و کار اون شخص باشه نمیتونیم به عنوان حالا طلبمون توقیف کنیم و بعدن به اینا میگن مستثنیات. در خصوص خونه هم شرایط خاصی پیش بینی شده، بعد اون منزل مسکونی محل سکونت شخص حالا محکوم علیه باشه، یعنی تنها محل سکونتش باشه و از لحاظ عرفی شرایطی داشته باشه که مثلا بشه بهش مستثنیات دین و اصلاح کنه، مثلا خونه ای که مثلا حالا تو منطقه یک باشه یا مناطق بالا باشه یا حالا از لحاظ مساحتی طول زیاد باشه، قانونگذار میگه که شما میتونی که اینو بفروشی، حالا یه خونه کمتر کوچیکتر با شرایط مثلا پایین‌تر در اختیار داشته باشی، ولی بدهی حالا اون شخصی که طلبکاره رو شما توضیح کنی. به اینا میگن مستثنی. یه سری اموالی هستش که حالا وسیله کسب و کار هستش، ما نمیتونیم به عنوان طلبمون توضیح کنیم، یا حالا مثلا وسیله نقلیه که مثلا وانت بار هستش و تنها شغل شخص محکوم علیه اون وسیله نقلیه هستش، جز مستثنیات دینه و به هر حال به عنوان بدهیشون نمیتونه طرف مقابلشون توقیف کنه و برداره. یعنی این حقیه که قانونگذار حالا به اشخاصی که بدهکار هستن قائل شده که به کرامت انسانیشون هم رعایت بشه.
بله، انشالله که آقای کریمی جواب سوال خودشون رو گرفته باشن. خانم اکبری سوال پرسیدن، گفتن که همسرم چک سفید امضا ازم گرفته، قرار بوده بابت ضمانت کارش استفاده بکنه، اما یه مبلغی نوشت و بعدم برگشت زده، حالا باید چیکار کنم؟ لطفاً راهنمایی بفرمایید.
حالا سوالی که ایشون مطرح کردن، اولین چیزی که به ذهن ما میرسه اینه که شاید شما خیانت در امانت کردن. حالا البته بحث اثبات این موضوع خیلی مهمه، ولی حالا با توجه به حالا به فرمایشاتی که خانم محترم کردن، این به ذهن خیانت در امانته و خانم میتونن برن شکایت کیفری علیه این آقا مطرح کنن و با اثبات اون حالا با ادله‌ای که دارن، احتمالا حالا اگر رسیدی گرفته باشن در این خصوص یا شاهدی در این خصوص باشه، بیان دعوای خودشون رو به اثبات برسونن و حالا قبل از اینکه حالا بعد از اینکه رفتن دادسرا شکایت کردن، میتونن برن فرم اعمال ماده 14 رو بگیرن و برن حالا فعلا جلوی اون چک رو بگیرن تا چک حالا تا وضعیت پرونده مشخص شه، وضعیت شکایتش مشخص بشه، حالا به هر حال یه جورایی تو بانک توقیفش و شرط نقل و انتقال اون چک محدود بشه. ولی در کل حالا به نظر میرسه که این بزهی که اتفاق افتاده خیانت در امانت هست، به شرط اینکه حالا مدعی بتونه اونو به اثبات برسونه و قطعا طرفی که این جرمو انجام داده مجازات خواهد شد.
بله، ممنونم از شما. 0255 4 رقم آخر همراه دوست عزیزی هست که پیامک فرستادن که همسرم درخواست استرداد طلاهای سر عقد که به عنوان هدیه بوده رو داده، آیا میتونه مطالبه بکنه؟ من در دادگاه باید چی بگم؟ بفرمایید.
اصلا خودشون هم دارن سوالشو میگن با عنوان هدیه داده. هدیه یا همون اصطلاح حقوقی که ما به کار میبریم هبه قابل رجوع هستش، یعنی که شما میتونی هدیه ای رو که دادی برخلاف حالا دید عموم هدیهتون رو پس بگیری، یعنی ازش رجوع کنی و هدیه رو بگیری. البته شرایطی داره که حالا اون هدیه مثلا قابلیت رجوع نداشته شد، این خانم حالا میتونم بعدن حالا دفاعی که به نظر ما میرسه اینه که اولین کاری که میکنن میتونن طلا رو ببرن انتقال بدن و بفروشن، در اون صورت دیگه چون در حکم اتلاف هستش از بین رفته یا منتقل شده دیگه عملا حالا رجوع اون همسر قابلیت استماع نداره، چون یکی از شرایطی که قانونگذار پیش بینی کرده که هبه قابل رجوع نباشه، یکی از شرایطش اینه که اون مال از بین بره یا حالا انتقال پیدا کنه، یعنی از مالکیت کسی که حالا هبه گرفته خارج بشه. این خانم میتونن حالا مدعی بشن که این طلا رو من فروختم و در دسترس ندارم و حالا ناقص که باید اثبات کنه که نه غیر از اینه.
بله، متشکرم از راهنمایی که بهشون داشتید. اما خانم شیخزاده همچنان با ما همراه باشید، باز هم در خدمتون هستیم با سوالات شنوندگان عزیز. عصرتون پرخیر و برکت باشه انشاءالله. همراهان عزیز، همطور که اطلاع دارین در برنامه امروز از رادیو تهران بپرسید گفتگوی تلفنی رو داریم با خانم شیخزاده، وکیل پایه یک دادگستری، و شما عزیزان هم میتونید سوالات حقوقی خودتون رو از طریق 30094 عنوان بفرمایید. خانم شیخزاده، خدا قوت مجدد ما رو پذیرا باشید. سلامت باشید انشاءالله. خانم رودینی سوال پرسیدن که مسئولیت تعمیر پشت بام و نمای ساختمان با چه کسی هست؟ بفرمایید.
ببینید، حالا در خصوص حالا املاکی که احتمالاً سوالشون برای املاکی هستش که به صورت آپارتمانی هست،
بله،
و چندین مالک هستن تحت تصرف حالا چندین نفر هستن. در خصوص باید اشاره کنیم که اولا که املاکی که بیش از 3 تا مالک داشته باشن، یعنی به صورت مشاهی حالا آپارتمان هایی که 3 تا مالک داشته باشن، میباید حالا بر اساس شرط قانونی یه مدیر ساختمانی برای اون پیشبینی کنن که مدیر ساختمانی مسئولیت حالا اداره اون محل رو داره و به هر حال باید یه سری تعمیرات و هزینه هایی که برای آپارتمان نیاز هست رو اعلام کنه به سایر حال ساکنین و به هر حال این باید از طرف همه ساکنین پرداخت بشه، مخصوصا حالا پشت اون که جزء مشاعات هست، محل ها که جزء مشاعات هست، یعنی به صورت اشتراکی قرار هست استفاده بشه، باید همه مالکی موظف هستن که بعد از اعلام مدیر ساختمون این هزینه ها رو پرداخت کنن. و اگر این هزینه ها از طرف حالا شخصی که مستنکف هستش پرداخت نشه، میتونن حالا از طریق قانونی اقدام کنن و الزام ایشون رو بخوان. و حتی به نظر میرسه که اگر اون شخصی که حالا به علت اینکه این هزینه ها رو تودی نکرده باعث بشه که هزینه یا خسارتی بیشتر وارد بشه این خسارت از ایشون مطالبه کرده. یعنی حالا اگر اون پشت اون نیاز به حالا یه سری تعمیرات داشته باشه یا حالا یه سری اقدامات داشته باشه، شخصی حالا یک کدوم از اون اعضای اون ساختمون بیان این عمل انجام نشه، هم الزامش میشه خواست، هم خسارتی که به هر حال به خاطر این عدم پرداختشون ساختمون به هر حال باش مواجه شده. در خصوص اینکه حالا اگر اون خسارات یا به هر حال عیب هایی که در اون ساختمون ایجاد میشه، اگر شخصی حالا یا ساکنی رأسا باعث ایجاد اون تضرر و ضرر شده باشه، برها مشخص دیگه باید خودشون پرداخت کنن و از همه اینا نیاز اثبات داره و تأمین دلیل میطلبه. یعنی بهتر که اگر متوجه شدیم که سکنه ای از حالا اون ساختمون باعث ایجاد ضرر تو ساختمون شده، میتونیم حالا با تأمین دلیل و آوردن کارشناس اون خسارت رو به هر حال که چه کسی این خسارت رو به هر حال زده و میزان خسارت رو تعیین کنیم و به هر حال اقدام قانونی کنیم. ولی در کل خب بهتر تو ساختمان ها که با هم هستیم همه باید همکاری داشته باشیم که به هر حال ساختمان به نحو احسن اداره بشه. به هر حال مشاعات هست، حق و ناس هست، همه تصمیماتی هم که تو ساختمان گرفته میشه باید به هر حال با تصدیق و تایید همه اعضا انجام بشه و هیچ تغییر و اصلاحی نباید بدون موافقت بقیه مالکین باشه. حتی در خصوص نگهداری حیوانات اگر مزاحمت ایجاد بشه و سلب آسایش یا مزاحمت بشه، حتی میتونه جنبه کیفری هم داشته باشه و مجازات براش پیش بینی شده مطابق مثلا فکر کنم ماده 618 قانون مجازات اسلامی، حتی این مزاحمت ها رو پیش بینی کرده و براش به هر حال مجازات تعیین کرده.
بله، سپاسگزارم از شما. 81-23 پرسیدن که آیا نوه میتونه از حقوق پدر بزرگ استفاده بکنه؟ تمام شرایط دریافت حقوق رو هم داره؟ بفهمید.
نوه اگر چون پدر بزرگ ولی قهری میشه، یعنی به ارث با پدر حالا فرزند به صورت ارث و ولایت دارن بر بچه ها، البته ولایت پدر به این صورت هستش، و اگر اون اثبات کنه که نیاز به این نفقه داره و پدر خودشون حالا یا در قید حیات نیستن یا شرایط این که نفقه ایشون رو پرداخت کنن ندارن رو، میتونه بله با رعایت سری نکات و شرایط این حقوق رو بهره‌مند بشه و ازش استفاده کنه.
بله، متشکرم از توضیحاتتون. آقای دشتی سوال پرسیدن که ملکی رو به صورت سند عادی خریداری کردم، ولی قبل تنظیم سند رسمی ملک مورد نظر توسط اجرای احکام به عنوان بدهی فروشنده توقیف شده. الان راه حل چیه؟
ببینید، معمولا خب چون سند عادی هستش و که هیچ کدوم از حالا استلامات سبکی این خرید و فروش به هر حال قابلیت استلام نداره، میتونه خیلی پیش میاد که ما ماشین یا ملکی رو میخریم و قبل از اینکه حالا تنظیم سند صورت بگیره، حالا فروشنده بدهی داشته باشه به شخص دیگه و ما به هر حال این وسط مغروم بشیم. بهتر اینه که بعد از اینکه حالا متوجه شدیم اگه پرونده اجرا باشه، میتونیم عنوان ثالث، یعنی شخصی که به هر حال این حقش این وسط داره تضمین میشه، اعتراض کنیم و اعمال ماده 146 و 147 قانون اجرای احکام کنیم و با ارائه ادله خودمون، مباینامه خودمون، این اعتراض خودمون رو ثبت کنیم به صورت حالا درخواست، درخواست اعتراض ثالث، و اگر که مرحله مزایده باشه با دستور موقت و توزیع خسارت احتمالی از عملیات اجرایی اگر که مرحله مزایده باشه جلوگیری کنیم و به هر حال با اثبات اینکه ما این مال رو خریداری کردیم و در واقع مالک هستیم، اون ملک رو از توقیف در بیاریم.
سپاسگزارم از شما سکا خانم شیخزاده، لطفاً همچنان با ما همراه باشید تا ما انشالله با توجه به زمان باقی مونده سوالات شنوندگان رو از شما بپرسیم. دوستان عزیز، چهارشنبه ها رو ما اختصاص دادیم به سوالات حقوقی شما و کارشناس چهارشنبه ها هم سرکار خانم شیخزاده وکیل پایه یک دادگستری هستن. شما هم میتونید از طریق 30094 سوالات خودتون رو اون بار بفرمایید. با بخش پایانی گفتگو در خدمت سکا خانم شیخزاده هستیم. خانم شیخزاده، شنونده خوبمون با چهار رقم آخر همراه 4075 سوال پرسیدن در صورت عدم تمکین زن نفقه و مهریه از او ساقط میشه؟ بفرمایید.
در خصوص تمکین، من حالا نیاز به یه توضیح مختصر
بفرمایید
که حالا سریای قبل هم جلسات قبل هم من خدمتتون عرض کردم. تمکین اصلا یعنی چی؟ یعنی که خانوم به وظایف زناشویی خودش عمل کنه و به هر حال این وظایف رو انجام بده. من به صورت خلاصه عرض میکنم، اگر زن با شوهر زندگی مشترک داشته باشه، شوهر باید نفقه اون رو پرداخت کنه. یکی از حالا این که اثبات کنیم که این عدم تمکین انجام نشده، که خب زوجه محل زندگی مشترک رو ترک کنه و زوج میتونه حالا با ادعای که همسرش عدم تمکین داره میکنه نفقه ایشون رو پرداخت نکنه. ولی حالا این عدم تمکین درسته که ضمانت اجراش پرداخت نشدن نفقه این خانم باشه، چون اینا در مقابل هم دیگه هستن، ولی هیچ ربطی به اینکه این خانم مستحق دریافت مهریه‌اش یا سایر حقوق مالیش باشه نداره. یعنی فقط تنها ضمانت اجرایی که برای عدم تمکین زن پیش بینی شده بحث پرداختن مهریه، یعنی که دیگه مرد وظیفه در خصوص پرداختن نفقه نداره. و یکی دیگه از ضمانت اجرای عدم تمکین اینه که بعد از اثبات توسط زوج میتونن برن از طریق دادگاه حکم ازدواج مجدد بگیرن و به هر حال ازدواج اگر نتونن خانم رو به هر حال به تمکین اجبار کنن. ولی در خصوص مهریه یا اجرت مثل ایام زوجیت یا حالا سایر حقوق مالیشون نخه هیچ تاثیری نداره و خانم موهب هستن و میتونن همه اینا رو مطالعه و دریافت کنن.
بله، ممنونم از توضیحاتتون. حالا شنونده دیگرمون سوال پرسیدن، گفتن اگر خانم ازدواج مجدد انجام بده چطور مهریه ازدواج اول منتفی میشه؟ این دوست عزیزمون خانم اکرم این سوال رو پرسیده.
نه خیر، اصلا اینا هیچ ربطی به هم دیگه ندارن. مهریه حقیه که ایجاد شده، مثل مالیه که داری، مثلا یه خونه خریدی، یه ماشینی خریدی و جز به هر حال اموال تو هستش و حتی اگر این اموال رو نگرفته باشه و جزء طلب تو باشه، با ازدواج مجدد این حقی که داری از بین نمیره، حقی که ایجاد شده و از بین نمیره و شما میتونید این نوع مطالبه کنید و بگیرید اگر حالا اموال داشته باشه آقا.
بله متشکرم. 6139 پرسیدن اگر شخصی قسمتی از املاک خودش رو با قولنامه به یکی از بچه هاش داده باشه، عنوانم کرده باشه به صورت هدیه هست، آیا بعد فوت این شخص بقیه بچه ها میتونن اعتراض بکنن، یعنی حق اعتراض رو دارن یا خیر؟
ببینید بخش هدیه حالا در ابتدای عرضم خدمتون قابل رجوع هست و قانونگذار توی یه سری استثناء، یعنی اصل برای اینه که قابلیت رجوع داره ولی یه سری استثناءات داره که یکی از اون استثناءات من حالا گفتم انتقالش باشه یا از بین رفتنش باشه، و یکی دیگه از استثناءاتش اینه که اگر پدر به فرزند خودش مالی رو هبه کنه، یعنی حتی اگر پدر در قید حیات باشه مالی رو هبه کنه، دو سال دیگه بخواد حالا اون هبه رو ازش رجوع کنه، این امکان وجود نداره و قابلیت رجوع نداره. و یکی دیگه از شرایط این که امکان رجوع تو هبه رو از بین میبره اینه که حالا کسی که هبه داده یا اون هبه گیرنده فوت کنه، یعنی با فوت هر یک کدوم از اینا اون بحث رجوع از هبه از بین میره. پس فرزندان حالا وراث کسی که هبه داده نمیتونن حالا بیان به از اون هبه رجوع کنن. البته خب اینکه این هبه یا مالی که هدیه داده شده آیا شرایطش رعایت شده یا آیا واقعا این به صورت هبه بوده، حالا یه سری بحثای دیگه میطلبه که باید به صورت تخصصی بررسی بشه، ولی اگر واقعا هبه داده شده باشه و هبه نامه داشته باشن و طرف که هبه گرفته، شخص که هبه گرفته بتونه این اثبات کنه، نه به نظر نیست که از طرف سایر
ورث قابلیت رجوع نداشته باشه. متشکرم. خب با توجه به زمان برنامه آخرین سوال رو من میپرسم. آقای محسن از خیابان قزوین گفتن که سنگ راه پله طبقه اول افتاده، آیا برای درست کردن اون باید بقیه طبقات هم هزینه بدن در حالی که ما از راه پله استفاده نمی کنیم؟ بفرمایید.
همونطور که من خدمتتون عرض کردم، مشاعات ساختمون اگر حالا برای ساختمون اینجور که هست چندین سکنه داره، مشاعات ساختمون تعریف شده، یعنی مشخصه، هم به صورت عرفی هم به صورت قانونی مشخصه که یه سری از حالا قسمت‌های از اون آپارتمان به صورت مشاعی هستش و حتی اگر طبقه دوم افتاده بشه سایر سکنه هم ملزم هستن تعمیرات اونو پرداخت کنن حتی اگر استفاده نکنن. مشاهد به این صورتی که حتی شما نمیتونید تو راپلهی که جلو در خونه خودت هم هست بدون اذن و اجازه سایر مالکین حتی جا کفشی یا حالا یه وسیله اضافی قرار بدید و میتونه با اعتراض سایر به هر حال سکنه اون ساختمون منجر به صدور حتی حکم علیهتون بشه، یعنی اگر بهتون اینو بگن که حق ندارید اینو بذارید ساختو و شما اینو برندارید، میتونن حتی به جرم مزاحمت از شما مزاحمت ملکی ازتون شکایت کنن. پس چون این حق و قانونگذار برای همه سکنه قرار داده، پس خب عرفاً و قانوناً هم باید هزینه ها توسط همه سکنه پرداخت بشه، هر چند استفاده نمی کنن و هر چند در قسمت اون ملک اونا قرار نداشته باشه.
بله سپاسگزار شما هستیم سرکار خانم شیخزاده از اینکه در برنامه امروز با ما همراه بودید و سوالات شنوندگان عزیزمون رو پاسخ دادید. متشکرم. آخر هفته خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
خب همراهان عزیز به پایان برنامه امروز رسیدیم. ممنونیم از همراهیتون. خداوند مهربان یار و یاورشون.
خوبه بدونید تمامی دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس از جمله دوغ نعنا، هشت گیاه، گازدار تخمیری و حتی دوغ سنتی آلیس مستقیم از شیر تولید میشه و بیش از 55% از یه ماست با فرمول مخصوصه. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس. آلیس برای خانواده.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه، دارم بهش شک میکنم.
نه بابا،
از اون برم پسرم مهرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتر به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011